واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
جزء هشتم قرآن کریم صفحه 142 آیات 111 تا 118 سوره مبارکه انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن. اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم بحق القرآن. والحمد لله رب العالمين. صلوات. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث اشاره به آیات برگزیده جزء هشتم قرآن کریم، ده آیه ده درس، مستحضری جزء هشتم از آیات 111 سوره مبارکه انعام تا آیه 87 سوره مبارکه اعراف هست. اولین درس ذیل آیه 120 از سوره مبارکه انعام هست. و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، گناهان آشکار و پنهان رو رها کنید. مراقب باشند اهل ایمان هم نسبت به گناهان آشکار و هم نسبت به گناهان پنهان. جمله ای هست از امام رحمت الله که می فرمودند عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. امیرالمومنین روایتی دارند، اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. ای اهل ایمان دقت بکنید، عنایت داشته باشید که از معصیت پروردگار در پنهان بترسید. چرا که همان کسی که شاهد اعمال شماست فردای قیامت قاضی و داور بر اعمال شماست. بدون شک کسی که خداوند تبارک و تعالی رو در این دنیا ناظر بر اعمال خودش بدونه، مؤمن این ویژگی رو داره که هم خداوند رو در آنات لحظات زندگی ناظر بر اعمال خودش میدونه و بیشتر از اون هیچ جای عذر و انکاری رو برای فردای قیامت برای خودش قائل نیست. آیه دوم، آیه 121 از سوره مبارکه انعام هست که در این آیه مؤمنین تأکید شده برشون که دنبال رزق و روزی حلال باشن، به این معنا ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، از آنچه که هنگام ذبح شدن نام خدا برش برده نشده نخورید. چرا؟ بی تردید خوردن آن فسق، بیرون رفتن از عرصه طاعت خداونده. خب اینجا دو معنا رو ذیل این آیه اشاره فرمودند علما. اول اینکه در احکام باب صید و ذبائح هم هست که وقتی قرار ذبح بشه حیوان حتما نام خدا برده بشه و سایر شرایط، یک معنا به اونجا برمیگرده. معنای دوم، توصیه میشه به اهل ایمان که هر بار سر سفره نشستید و خواستید خوردن غذا رو شروع بکنید، ذکر نام خدا و بسم الله الرحمن الرحیم رو حتما فراموش نکنید. روایتی داریم از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه که از پیامبر اکرم پرسیده شد که آیا شیطان، عنایت بفرمایید، از پیامبر پرسیدن آیا شیطان با انسان هم قضا میشه؟ پیامبر اکرم فرمودن نعم، کل مائدت لم یذکر بسم الله علیها یأکل الشیطان معهم و یرفع الله البرکت عنها. هر سفره‌ای که برش بنده خدا بسم الله نگه برای خوردن غذا، هم سفرش میشه شیطان، هم سفرش میشه شیطان و هم برکت از اون غذا رخت بر میبنده. حالا توی پرانتز عرض بکنم، بنده ای از بندگان خدا شیطان رو خواب دید. شیطان بهش گفتش که یه کاری بکن، یا میشینی سری سفره بسم الله بگو یا غذا تو عوض کن، مردیم از بس که هر شب تخم مرغ و سیب زمینی خوردیم. درس سوم ذیل آیه 136 از سوره مبارکه انعام هست. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمه. چه می کردن؟ یک خرافاتی بین در صدر اسلام بین افراد بود، خرافه بود. می گفتن که مشرکان از زراعت و چهار پایان خودشون که خدا آفریده بود یه سهمی رو برای خدا قرار میدادن، یه سهمی رو برای بتان خودشون. و جالب اینجاست وقتی که کم می آوردن از سهم خدا برای سهم بتان خودشون بر می داشتن. باور و رفتار غلط و خرافی که در صدر اسلام بود، هر کاری، هر رفتاری که پشتوانه دینی، علمی، عقلی، نقلی نداشته باشه جزء خرافه است. بد نیست بدانید در همین عصر، در همین قرن بیستم، در همین قرن متمدنین، در سرزمین های متمدنین هواپیماشون رو سوار بشید صندلی شماره 13 نداره، چون قائلن عدد 13 نحسه، چیزی که هیچ پشتوانه ای نداره. علی حال در زندگی قرآنی به اهل ایمان توصیه میشه که از خرافات بپرهیزن. چهارمین درس ذیل آیات 137، 140 و 151 سوره مبارکه انعام. شنیدید داستانهای بسیاری که در زمان صدر اسلام بود نسبت به اون باور و رفتار جاهلی که داشتن، فرزندان خودشون رو، دختران خودشون رو زنده به گور می کردن، می کشتن، از بین می بردن. چرا؟ لا تقتلوا، ببینید خداوند اینطور توصیه میکنه، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، از ترس و خوف روزی فرزندان خودتون رو نکشید. ای بندگان خدا، هم روزی خود شما، هم روزی بندگان شما، فرزندان شما دست خداست. چرا از خوف ترس رزق فرزندانتون رو از بین میبرید؟ باز بد نیست بدانید. صورت دیگریش در همین عصر حاضر در بعضی از جوامع مکرر دیده میشه که از خوف آوردن، از خوف ترس خرج و مخارج فرزند نسبت به آوردن فرزند امتناع میکنند. نه، بیشتر از این و بدتر از این، گاهی که خدا اونها رو فرزندی عطا میکنه، باز از خوف و ترس رزق او، اون فرزند رو سقط میکنند. این هم نمونه‌ای و صورت دیگری از همون باور عصر جاهلی است. خب پنجمین درس، دو دستور راجع به زکات و راجع به اسراف ذیل آیه 141 از سوره مبارکه انعام هست. و آتو حقه یوم حصاده ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفین. توصیه میشه به اهل ایمان حق خدا رو بپردازید. خب میدانید زکات از جمله، پرداخت زکات از جمله حقوقی است که بر گردن مسلمانان هست. البته اون بخشی که زکات بهشون تعلق میگیره، اون نه چیزی که زکات بهش تعلق میگیره، یه قسمش غلات اربعه است، انعام ثلاثه است، نقدینه. اینجا بحث غلات اربعه و زراعته که اگر چیزی رو زراعت کردید وقت درو کردنش انفاقش بکنید. چی رو؟ زکاتش رو. و در ادامه می‌فرماید انه لا یحب المسرفین، خداوند اسراف کنندگان رو دوست نداره. خب وظیفه اول که در آیه هست این که بالاخره اهل ایمان بایستی نسبت به زکات اموالشون و حق واجبی که به گردنشونه اهتمام داشته باشن. نکته دوم پرهیز از اسرافی که در آخر آیه آمده که امام صادق فرمودند در روایتی انما الاسراف قلت البرکه، محققا اسراف برکت رو از زندگی میبره. اما یه نکته لطیف قرآنی و اون هم این که چرا زکات و اسراف در این آیه به هم چسبیده، حالا این هم بد نیست اشاره بشه. و اونم این که این پرسش پاسخش اینه، به ذهن میرسه که کسانی که پرداخت انفاق نمی کنن و پرداخت زکات مالشون رو ندارن، آرام آرام این مال انباشته میشه و مالی که انباشته شد آرام آرام به سمت اسراف میره و مالی که در راه خدا هزینه نشد قطعاً در راه معصیت هزینه میشه. از کجا میگید این حرفو؟ باز روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. بدان بی تردید هر کس در راه طاعت خدا خرج نکند، به خرج کردن در راه معصیت خدا گرفتار خواهد شد، و هر که در راه رفع نیاز دوست خدا قدم بر ندارد، به قدم برداشتن در راه رفع نیاز دشمن خدا مبتلا خواهد شد. روایتی که عرض کردم در من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 412. ششمین درس، ششمین آیه، ذیل آیه 162 از سوره مبارکه انعام. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو ای پیامبر که بی تردید نمازم، عبادتم، زندگی کردنم و مرگم برای خداوندی است که پروردگار جهانیان است. مخاطب این سخن خب اولا و به ذات رسول مکرم اسلام هست، اما در ادامه کل اهل ایمان، مؤمنین، بندگان خدا توصیه شدند به این که حتی ساده ترین امور از زندگیشون رو هم حول محور توحید و بندگی خدا قرار بدن، همه کارهاشون رو. از پیامبر اکرم روایت هست، خطاب به جناب ابی ذر، که یا ابوذر، ای ابوذر، بدان که باید در هر کاری نیتی پاک داشته باشی، حتی در خوابیدن و غذا خوردن. این توصیه رسول مکرم اسلام ذیل این آیه است. بفرمایید درس هفتم در سوره مبارکه اعراف. سوره انعام پایان پذیرفت، از اینجا آیات سوره مبارکه اعراف. 17 آیه از سوره اعراف آیه است که توصیه میکنه اهل ایمان رو که مراقبت شدید داشته باشن نسبت به وسوسه های شیطان. میدانید وسوسه های شیطان برای همه هست، فرق نمیکنه. اونجایی که شیطان قسم خورد و در پیشگاه مقام حضرت حق اینطور گفت: ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا من از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ بر اونها میتازم. شیطان میگه من بر بندگان خدا میتازم از تمام اطراف، و تا جایی آنان را دوچار وسوسه و اغواگری میکنم بیشترشان هم اهل سپاس نیستند، سپاسگزار خدا نخواهند بود. شیطان به خدا اینجوری عرض میکنه: خدایا از هر سو بهشون میتازم و اکثر اونها هم شکرگزار نخواهند بود، به این معنا که دنبال شیطان راه میافتند. دقت بکنیم که وسوسه های شیطان رو چجور ازش خلاصی پیدا بکنیم. درس هشتم، اجتناب از فرهنگ برهنگی. آیاتی است که مربوط به داستان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت حواست. آیات 20، 21، 22 و 27 سوره مبارکه اعراف که تأکید میکنه بر این که هدف اصلی شیطان برهنه کردن انسان بوده. او با وسوسه خودش از حضرت آدم و حضرت حوا شروع کرد. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. تا جایی پیش رفت که متاسفانه شرمگاه بدنهای اونها که پوشیده شده بود رو عریان کرد. وسوسش این بود که به هر دوی اونها گفت: شما پروردگارتون شما رو از خوردن این درخت نهی کرده، فقط برای این که مبادا فرشته بشید یا جاودان در بهشت بمانید. همین وسوسه باعث شد که حضرت آدم و جناب حضرت حوا شیطان رو فریب بخورن و متاسفانه از بهشت هبوط پیدا بکنن. در آیه 21 روی سخن رو خدا به تمام ابنای بشر کرده، و با ارتقاء معنای این آیه که فقط پوشش ظاهری بوده به پوشش باطنی هم اشاره شده: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوعاتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. بدانید که اون لباسی که شرمگاه رو می پوشانه و لباسی فاخر و گران که مایه زینت و جماله برای شما نازل کردیم، اما لباس تقوا که انسان رو از آلودگی های ظاهر و باطن حفظ میکنه بهتره، و این لباس از نشانه های خداونده، باشد که متذکر این حقیقت باشی. خب پس مؤمن بنده خدا دائما باید دقت داشته باشه هم نسبت به لباس ظاهر و بیشتر و بهتر و بالاتر از آن نسبت لباس باطن خودش. درس نهم آیه 31 از سوره مبارکه اعراف که اهتمام به آداب نماز رو به اهل ایمان توصیه میکنه داریم در حالات امام حسن مجتبی علیه السلام، که هر وقت مهیای به نماز میشدن زیباترین لباسهای خودشون رو میپوشیدن. از ایشون سوال شد، از امام مجتبی سوال شد که چرا این کار رو میکنید؟ فرمودن ان الله جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی. خداوند متعال زیباست، زیبایی رو دوست داره، پس برای پروردگار خودم رو زیبا میکنم. در آیه 31 سوره اعراف شاهد مثال اینطور خداوند تبارک و تعالی میفرماد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای فرزندان آدم، هرگاه هنگام هر نماز و در هر مکان، عنایت بفرمایید، هر نماز و هر مکان آرایش و زینت مادی و معنوی خودتون رو متناسب با اون عمل همراه خودتون برگیرید. امام رضا می‌فرمودند یکی از مصادیق زینت هنگام نماز شانه کردن به موی منزال که تمشط و عند کل صلات. مؤمن قبل از رفتن به مسجد و قبل از نماز سر و صورت خودش رو مرتب بکنه. همچنین از امام صادق داریم که می‌فرمودند دو رکعت نماز کسی که وقت نماز خودش رو معطر می‌کنه از 70 رکعت نماز کسی که این گونه نیست برتره. نماز با عطر 70 برابر نماز بدون عطر. و آخرین آیه 43 از سوره مبارکه اعراف که در وصف اهالی بهشته، انشالله رزق روزی هممون باشه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. خداوند تبارک و تعالی میفرماد آنچه در دلها از کینه و حسد دارند بر میکنیم. اهل بهشت هیچ کینه و حسدی در دلشون نسبت به هم دیگه نیست. چرا؟ تا اینکه بتونن در صفا و صمیمیت خالد در بهشت باشن. برای همین بهشتیان هیچ گونه کینه‌ای نسبت به هم دیگه ندارن. حسن ختام عرایض امروز روایتی از نازنین وجود امام حسن عسکری علیه السلام که فرمودن ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و دغل. شیعیان ما کسانی هستند که دلشون از هر گونه کینه توزی و فریبکاری خالی است. امیدواریم که این گونه باشیم. خداوند توفیق تلاوت آیات الهی در این ماه رو به احسن وجه، فهم کلام الهی رو به احسن وجه، و انشاءالله عمل به دستورات الهی رو به احسن وجه به هممون عطا بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.